قال الله الحکیم فی کتابه الکریم انما المؤمنون الذین آمنوا بالله ورسوله ولم يرتابوا والذین جاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل الله اولئک هم الصادقون. هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجللش ام الائمه النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها به عنوان عرض تسلیت مصیبت جانگداز مولا الکونین ابی عبدالله الحسین علیه الصلاه و السلام صلوات بلندی عنایت بفرمایید. خداوند محفل ما را به نور جمال امام از سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند و در این بزم اعضای نورانی حال خوشی به همه ما کرامت فرماید. صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید. خداوند همه ما را از اعوان و انصار ولیش محسوب بدارد و نام ما را در تومار منتظران راستین ولیش و اصحاب و یاوران با وفایش و شهدای در رکابش و از عزاداران مخلص جدش حسین و گریه کنان حقیقی بر مصائب اون مولای مظلوم ثبت و ضبط بگرداند و از برکت این محفل و این عرض ادب یک سفر کربلای با حال در خدمت ولیش برای همه ما تقدیر و امضا فرماید. صلوات سوم رو قراتر ختم کنید. سخن در نشانه های ایمان در وجود مؤمن، اون هم در ارتباط با ایمانش به اولیاء خدا و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین بود و علل خصوص ایمان به سید الشهدا سلام الله علیه. و گفتیم یکی از نشانه های ایمان و صداقت انسان در ایمان به ولی خدا دلتنگی او نسبت به امام خیش است. اگر امام او در قید حیات است دلتنگ او می شود، در فراقش اشک می ریزد، برای رسیدن به او و دیدار جمال او و حضور در مجلس او و استفاده از افادات علمی او تلاش می کند تا بالاخره یه روزی ولو بعد از چند سال به مقصد برسد و می رسد. و اگر امام او همچون سید الشهدا به شهادت رسیده است و از دست او رفته است و زمان بین او فاصله انداخته است، باید به نوعی از انواع با این امام خود ارتباط برقرار کند که دقیقاً امام عاص نسبت به جدش حسین یک همچه تعبیری دارند که فلئن اخرتن الدهور و آغنی عن نصرک المقدور ولم اکل لمن حارب کم محاربا ولمن نسب لک العداوت معادیا فلأندبنک صباحا و مساء. یا جدا، اگر زمان بین من و تو فاصله انداخت، به من اجازه نداد و من در کربلا نبودم که با کسانی که با تو دشمنی می کنن دشمنی کنم، با کسانی که با تو می جنگن به جنگم، و بالاخره در رکاب تو و در راه دفاع از حریم تو به شهادت برسم، اگر زمانه این اجازه رو به من نداد، در عوض من هر روز و هر شب صباحاً و مساءاً با صدای بلند در مصیبت تو گریه می کنم. عشق در مصیبت مظلوم، علل خصوص اگر مظلوم امام انسان باشد، از افضل عبادات است و از بهترین وسائل برای ارتباط با اون امام با عظمت است. و همچنان که خبر دارید و شنیده اید و خونده اید، یک قطره اشک در مصیبت امام حسین تمام گناهان انسان را شستشو می‌دهد. اسباب هدایت و سعادت را برای انسان فراهم می‌کند. قساوت قلب انسان را که باعث می‌شود حق را نپذیرد از بین می‌برد و قلب او لین و نرم می‌شود. مشکلات اقتصادی او، مالی او، امراض جسمانی او یک به یک برطرف می شود، به شرط اینکه در این عشق ریختن اخلاص داشته باشد. چون شرط هر عبادتی پذیرش است برای نسیدن به اثر. اگر پذیرفته بشود اثر مترتب می شود، و شرط پذیرش اخلاص است که به ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. مردم اصلا دستور داده نشدن به غیر این مطلب که بندگی خدا کنن، اما جوری بندگی خدا کنن که دیانتشان برای خدا خالص باشد، ولایتشان، دینداری اونها خالص باشد. که بارها گفتیم اخلاص در دینداری غیر از اخلاص در عبادت و بندگی است. شما بر چی شیعه هستی؟ بر چی امام حسین دوست داری؟ چرا 12 امامی هستی؟ چرا مسلمانی؟ اگر برای خدا مسلمانی و شیعی و شیعه اثنا عشری هستی و منتظر حجت ابن الحسن هستی، خوشا به حالت. اما چون فعلا مسلمونا مثلا وضعشون خوبه، دنیا به کامشونه، مسلمان باشی مشکلاتت حله، فعلا مسلمانی، خیلی زشت من یه حرف رو منبر بگم، اما برای اینکه گاهی آدم تو باطن خودش رو اصلاح کنه، بچه ها ساکت کنی. توی مجلس بچه ها خیلی سرصدا دارن، حالا ما هی هیچی نمیگیم به خاطر امام حسین رعایت میکنیم، اقلا شما هم رعایت کنین، یه برنامه بچینین، یه فضایی بره بچه ها برن تو فضای خودشون، بره خودشون هر کار میخوام بکن، یک سره برو بیا و سر و صدا تمرکز همه رو به هم میزنه. یه صلوات یه نایت بود. کجا بودیم؟ چی؟ آها، یکی از این مدعای معروف مشهد میگفت، اسم او رو نمیارم، همه تونم میشناسید، در یه سفری دهه محرم با ما بود. خب اینا وقتی دو به دو میشینن حرفای دلشونو میزنن. ما یک گلایه هایی از بعضی از مده ها کردیم. او گفت واجه اول امینه، گفت یه مدهی دعوتش کرده بودن کاشان، ولش کن اینو نمیگم خیلی زشته، یکی دیگه شو میگم. گفت که یه مدهی خودش به من گفت، گفت من که فعلا صدام خوبه، الانم که دوران ریشه، فعلا ریش میذارم و این شکلی میخونم و تو مجالس یه چیزی گیرم میاد، اگه فردایی حکومت ساقط شد ریشامو میتراشم یه چیزی که میخونم. وقت شما توقع داری پا خوندن این مداح به کجا برسی؟ به چه معنویتی دست پیدا کنی؟ او خودش چه قرب و منزلتی میخواد با این نوع تفکر به خدا و به رسول خدا و حجت خدا پیدا؟ اگه اون جمله دیگر رو بگم اصلا پا میشین این مجلس میری. اینقدر حرفش خرابه و اینقدر کارش خرابه. اهل بیت اگر به ما فرمودن بیاید دنبال ما، بر ما گریه کنید، به ما سلام بدید، کربلا برید، ما شفاعت میکنیم، گناهانتون میریزه، معناش این نیست که ما دیگه اینقدر جری بشیم و هی گناه کنیم و راه رو برای خودمون وا کنیم، که خواستن ما ناامید نشیم. دقیقا مثل همون وعده توبهی که خدا در 70 آیه در قرآن میدهد، این که میفرماید توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون، معناش اینه که من برم گناه کنم بعد بیام توبه کنم؟ این نیست که معناش. این که خدا میفرماید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، ای بندگان من ناامید نباشید از رحمت و مغفرت من، بیاید سمت من، بیاید به سوی من توبه کنید، من همه گناهان شما را میبخشم. خب این معناش این نیست که من برم گناه کنم بعد بیام توبه کنم. خدا میخواد این گناهکار ناامید نشود، خود را ته جهنم نبیند، بداند یه راه بازگشتی هم هست. الان این قانون قرآن رو دنیا گرفته، تو زندانهای خودش داره اجرا میکنه. میگن کسی که براش حبس ابد بریده میشود و بهش ابلاغ هم میشود، این آدم اگر دیگه هیچ امیدی برای آزادی نداشته باشد، در خود زندان تبدیل به یک عنصر خطرناکی می شود. یه روزنه باید براش گذاشت که آقا ممکنه یه عفوی بخوری، حبس ابدت بشه 20 سال، بشه 15 سال، بشه 10 سال. این وقت روزنه امید داره، راه بازگشت داره، امید آزادی داره، دیگه تو زندان کارهایی نمی کنه که کارش هزارتر بشه، وضعش خرابتر بشه، اتفاقا رعایت می کنه که زودتر آزاد بشه. اینو دنیا از قرآن یاد گرفت، از مکتب انبیا آموخته. منطقی به دستوخته ها قانون رو می گیرن، بعد توبوغ هم می کنن، به اسم خودشون تموم می کنن، نه نسبت به خدا میدن، نه نسبت به رسول خدا میدن، نه نسبت به اهل بیت میدن، نسبت به کوروش میدن. احادیث امام باقر و امام صادق و به نام کوروش دارن تو دنیا حکمتهای امیرالمومنین رو پخش میکنن. وقتی ریشیابی میکنی میده این کلام امیرالمومنین در نهج البلاغه است، این سخن امام باقر در مواعظ بهاره، اینا به اسم کوروش دارن به خورد مردم میدن. پس بنابراین این که قرآن میگه انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله ولم یرتابوا، که چند شب من تمرکز کردم که آیه رو دیگه همه تون حفظ کنید، اگه حفظ نکنید بدونید همه تون رفوزه اید. ده شب آدم منبر بره یا آیه رو بخونه، هر شب تکرار کنه، ترجمه کنه، توضیح بده، حواشیشو بگه، اشاراتشو بگه، حقایقشو بگه، بعد یا آیه رو بگه آقا بخون، نمیدونم چی خوندی. که از عیبای این مجالس همینه، بارها من گفتم نه دفتری، نه کاغذی، نه قلمی دست هیچ کس نیست. خب اگه بنویسید یادتون نمیره. الان که این سیستم های پیشرفته است، بزنی تو موبایلت آیه رو کامل تحویلت میده. خب این رو همشب نگاه کن، روش فکر کن، خودت به تفسیرش مراجعه کن. به قول بعضیا راستی آزمایی کن، ببین اصلا این گوینده راست میگه، این آیه قرآنه داره میخونه. حالا ما مقیدیم فقط از قرآن بگیم، فقط از روایات بگیم، اما گاهی طرف یه عبارت عربی میخونه به اسم آیه، به اسم روایت به خوردت میده، باید حواست جمع کنی. سخن در این بود که ما باید به امام حسین یه سلام روزانه داشته باشیم و بهترین سلام و زیارت، زیارت عاشوراست، پربارترین زیارت، مؤثرترین زیارت، برنده ترین زیارت. خدا اموات شما رو رحمت کنه. من یک مادر بزرگ امی داشتم که همسر مرحوم عاشق مهدی حائری مازندرانی بود که کربلا بود و بعد آمده بود مشهد ازدواج کرده بود و هم پدر بزرگ مادری من آدم با تقوای اهل ولایی بود، هم مادر بزرگم. مادر بزرگم میگفت من ختم 40 روزه زیارت عاشورا با صد لعن و سلام را برای هر حاجتی خوندم، نتیجه گرفتم. فقط بعد از بعضی از حوائجی که میگرفتم مریض میشدم. تحلیل خود من این شد که از بس این زیارت برنده است، حوائجی هم که به صلاحش نبوده بهش میدادن ولی روش یه مرضم میذاشته. حالا که حاجتو به زور از ما گرفتی، این مرضم بکش، یه ما تب کن. این یعنی واقعا ختم عجیبیست. سعی کنیم از قافله زائران امام حسین با زیارت عاشورا عقب نیفتیم. تو این زیارت ما چی میگیم؟ السلام علیک یا ابا عبدالله. دیشب راجع به سلام مفصل گفتم که سلام اسم خداست، سلام تحیت اهل بهشت است. اهل بهشت و وقتی وارد بهشت میکنن، ملائکه با یک شور و حالی میان به استقبالشون، مرحبا میگن، بعد میگن سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبا الدار. به به به، سلام بر شما به خاطر اون صبری که کردید، صبر بر معصیت، صبر بر مصیبت، صبر بر اطاعت. 3 تا صبر بزرگ شما تو زندگیتون داشتید، صبر بر ولایت از همه سخت‌تره. الان داریم میبینیم صبر کنی بر رفتن به کربلا، صبر کنی بر رفتن به زیارت امام رضا، صبر کنی بر رفتن به مجلس امام حسین ولو از آسمان سنگ ببار. اونقدر دارن هی توجیه میکنن. هی قصه سرائی میکنن، هی استدلال میکنن که آقا جان انسان در خطر است، باید مواظب باشیم، در خانه ها بنشینیم، کرونا را شکست دهیم. خب اگه میتوانید شکست دهید، دو سال گذشته هنوز نتونستید شکست بدید، خیلی کشورها شکست دادن، تمومش کردن، جمعش کردن. شما که شیعه بودید خیلی زودتر میتونستید و میبایست شکست بدید، پس چرا ندادید؟ چرا نتونستید؟ چون یه نسبتهای ناروا به اهل بیت دادید، چون ارتباطتون رو با امام رضا و با امام زمان و امام حسین قطع کردید، خدا به غضب آمد. او کافره، وقتی یه کار خوب میکنه خدا مزدش رو تو همین دنیا سریع بهش میده و بساط بلارم از زندگیش جمع میکنه. اما مؤمن و شیعه خدا منتظره ببینه این چطور عمل میکنه، اعتقاداتش به خطر میفته با دیدن یه بلا.
انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ولم يرتابوا،
شک نکنی، تو 1400 سال اعتقادت این بود در خانه اهل بیت رفتن همه مدل برکت داره، برکت علمی، برکت معنوی، برکت اخروی، برکت مادی، برکت دنیوی، برای شفای مریضت، برای حل مشکلاتت، برای ادای قرضت، برای پیشرفت کارت، برای اصلاح امورت، برای تربیت فرزندانت. حالا در اومدن میگن مگر حرم امام رضا، مگر مجالس امام حسین شفاخونه است که شما یه حرفا رو میزنید؟ بله شفاخونه است، اما نه فقط شفای جسم، شفای جان ما، شفای روح ما، پرورش روح ما و روح فرزندان ما. من یادم بچه بودم، تازه رفته بودیم مدرسه، با میکروب آشنا شده بودیم. یادم یه چند سالمون بود، مثلا 7-8 سالمون بود، تازه فهمیده میکروب یعنی چی. یه وعده با آجاقامون داشتیم وارد حرم امام رضا می شدیم، بعد دیدیم خب این همه آدم میرن میان، هر کسی یه میکروب با خودش داره دیگه. بعضی ها دیدی دندوناشون هم نمی شورن، دهنه پر میکروب، آب دهان پر از میکروب. این دهانو می ذاره رو درگاه مثلا حرم یا اون کف ورودی حرم، همچی هم خیس میکنه که مثل بعضی دید آدم رو میبوسن یه علامت رو صورتت میذاره، بعضی حرم رو هم که میبوسن آبدهانش هم تزریق میکنه. من در اومدم گفتم آجا این هم آدم هیمیان، اینا میکروباشون بین در و دیوار حرم میچسبه، ما ببوسیم به ما سرایت نمیکنه. فرمود بابا اینجا میکروب نمیتواند قطع علم کند. وقتی امام صادق سلام الله علیه میفرماید میخوای وارد بشی، اون درگاه در، اون عتبه در رو بیوف زمین ببوس، یعنی جای پاهای مردم را و زوار را. یعنی امام صادق 1200 سال پیش نفهمید میکروب هست؟ این پاها کثیفه، دیدی بعضی پاها چه بویی میده، چه تعفنی داره، این تعفن مال میکروبه دیگه، تجمع میکروب ها، همه از اونجا قدم برمیداره. امام صادق همون جای قدم زوار رو ببوس. حالا تو درس میکروب شناسی خوندی، نمیدونم تخصصت تو این قصه است، اینو فهمیدی امام صادق نفهمیده؟ شما چرا قدیمی کارار نمی کردی ضد عفونی؟ مگه مثلا 20 سال پیش میکروب نبود تو حرم، ویروس نبود، انواع و اقسامش بود. من از اونایی نیستم که بگم میکروب و ویروس و بلا و مصیبت و گرفتاری و بمب و اینا تو حرم اصلا کار نمیکنه. چه میره هست، کارم میکنه، ولی در چه کسی اثر نمیکند؟ جواب بده، در همه،
در آن کسی که اعتقادش این باشد که این مراکز مراکز نور است، محبت ملائکه است، این مراکز مراکز دفع بلا از همه بندگان خداست، با اعتقاد بری و با نیت خالص بری، نر اونجا تماشا کنی، فیلم بگیری، عکس بگیری و برگردی. اگر با معرفت و اعتقاد بری، با نیت خالص بری، سلام بدی،
بله ویروس و میکروب و انواع و اقسام مرضهایی که اونجا در فضا هست به در و دیوار چسبیده در تو اثر نمی کند. اما اگر مثلا هارون بیاد، مأمون بیاد،
به قصد زیارت هم نیاد، باز همو اگر با قصد زیارت بیاد و ادای احترام، خدا حفظش میکنن همو. اما اگر همو آمده یک شیطنتی کنه، یه دزدی آمده جیب مردم را بزنه، یه پدرسوخته آمده نقشه‌ای برای زوار بکشد، مگر نمونه اش را ندیدید نشنیدید در مسیر مشایه کربلا یک زنی بمب به خودش بسته بود، در یکی از موکب‌ها خوابیده بود که فردا حرکت کند برود به یک مکان نزدیکتری به کربلا، محل تجمع و شلوغ برسد، خود را منفجر کند. صبح آمدن دیدن همه اینایی که آمدن دیشب خوابیدن بلند شدن رفتن، این زن هم تو خوابیده بلند نمیشه، آمدن تکونش دادن، دن یه عقرب اینو زده و مرده، بلندش کردن ببرن، دیدن به خودش بمب بسته. این عقرب مأمور امام حسین بوده، یه عقرب. اونقدر از این قصه ها در مسیر زیارت قبور ائمه اتفاق افتاده، تو مجالس امام حسین اتفاق افتاده. ولی وقتی ما ناخالصیم، بیمعرفتیم، برای خدا کار نمی کنیم، برای هوا و رو و ریا کار میکنیم، تضمینی نداره، قولی به ما نداده، ولو مجلس بگیری، ولو مجلس بری، ولو کربلا بری، ولو تو حرم امام رضا بری، بلا هست. غیر از آنی که خدا یک تقدیرات پشت پرده ای هم دارد. به نظر شما اون بمبی که چند سال پیش روز عاشورا تو حرم امام رضا منفجر کردن، امام رضا میدانست یا نمیدانست؟ جواب منو بگو. قطعا میدانست. چرا امام رضا از زوارش دفاع نکرد؟ چرا کاری نکرد که اون بمب خونسا شود، اصلا عمل نکند، منفجر نشود؟ جواب داری براش؟ نه. اون برشو میاد مطرح میکنه که این بمب اثر کرد، پس ویروس هم اثر میکند. تو این ورشو جواب منو بده، چرا امام رضا دخالت نکرد؟ ما چه میدونیم؟ یه حکمتی پشت کار هست. اولا که بنای خدا و اهل بیت بر جبر نیست. همین سوال راجع به خنجر و شمشیری که شم آورد تو گودی قتلگاه و به گردن سید الشهدا گذاشت بگو. چرا خدا به این شمشیر اجازه داد، به اون خنجر اجازه داد که رگهای گردن امام حسین را ببرد؟ اما به اون کاردی که ابراهیم به گلوی اسماعیل گذاشت اجازه نداد گلوی او را ببرد، که وقتی عصبانی شد کارد رو پرت کرد، خورد به سنگ، سنگ را برید. گفت خدایا قصه چیست؟ تو به من دستور دادی سر فرزندت اسماعیل را ببر، منم اجرا کردم، ولی کارد نمی برد، کارد را به سنگ می زنم می برد. خطاب آمد، ما فقط می خواستیم تو را امتحان کنیم، همچنین اسماعیل را، هر دو موفق شدید، نیازی به بریدن نیست. و فدیناه و به ذبح عظیم. این ذبح عظیم فکر نکنی اون قوچی بود که خدا از بهش برای ابراهیم آورد که به جای اسماعیل سرش را ببرد. وقتی که
جناب ابراهیم پیغمبر رو در عالم انوار دید، حضرت زهرا رو دید، امیر المؤمنین رو دید، امام حسن و امام حسین رو دید، بعد متوجه مصیبت امام حسین شد، خیلی دلش سوخت، خیلی گریه کرد، گفت خدایا یه فرزندی به من بده، مرا گرفتار مصیبت او بکن که منم مزه مصیبتی را که پیغمبر میکشد منم بچشم. خدا خطاب کرد جناب ابراهیم، بچه تو خودت با دست خودت سرشو ببری برات سخت‌تره یا یه ظالمی بر او مسلط شود سر او را ببرد؟ گفت معلومه یه ظالمی سر او را ببرد خیلی سخت‌تره. خطاب آمد ما یه فرزندی به پیغمبر آخر الزمان که از نسل و تبار توست میدهیم و او در صحرای کربلا گرفتار یک ظالمانی میشود که سر او را میبرد و ما او را بر تو عرضه می کنیم که مصیبتش را بکشی و بچشی. آیا سر فرزند تو را ظالمی ببرد بر تو سخت‌تر است یا سر فرزند پیغمبر آخر الزمان حسین سید الشهدا را؟ گفت معلومه بریدن سر حسین بر من خیلی گران‌تر است. خطاب آمد و فدیناه به ذبح عظیم، اون ذبح عظیم حسین سید الشهدا است. پس گاهی خدا میخواد دینش بماند، بنا هم بر جبر نیست. ما نمیدانیم که شهادت امام حسین و اسارت اهل بیت امام حسین چقدر باعث هدایت و سعادت مردم در طول تاریخ شده و میشود تا قیام قیامت. اگر قصه امام حسین نبود این مجالس برگزار میشد؟ اگر ما به شما میگفتیم آقا بیاد براتون مسائل شرعی بگیم، شما میومدین؟ راستشو بگیم، همین الانش نمیاد. به بهانه امام حسین شما میاید، ما به بهانه ذکر مصیبت امام حسین برای شما احکام و فضائل و معارف میگیم. پس مردم همه سر سفره امام حسین نشسته. چرا قدر امام حسین را نمیدانیم؟ همین هم داریم از دست میدیم با چهار تا شبهه‌ای که اصلا اساسی ندارد، پایه ای ندارد. پس حکمت هایی دارد کارهای خدا، گاهی خدا دفاع میکند، گاهی هم دفاع نمیکند. اون وقتی که دفاع نمیکند چون بنای او بر جبر نیست، چون یک هدایت هایی و سعادت هایی پشت پرده هست، غیر از آنی که ظلم ظالم هم باید مشخص شود. اگر هر ظالمی سر هر پیغمبر و هر وصی پیغمبری را میخواهد ببرد، هر پیغمبر و وصی هر پیغمبری را میخواهد مسموم کند، خدا دستش را خوش کند، که اصلا ظلمی در عالم اتفاق نمیافتد و همه مجبورن که ظلم نکنند و بنابر جبر نیست، بنابر اختیاره. شما باید مختار باشی و ظلم نکنی، والا اگه مجبور شوی ظلم نکنی که مؤمن بودن و عادل بودن شما مشخص نمی شود. کار ما که خداییم، کار انبیا و اوصیا هدایت است، ارائه طریق است. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. بنابراین سلام ما به امام حسین معنایش این است که آقا ما طالب سلامتی شما و سلامتی مجالس شما و سلامتی حرمهای شما و سلامتی زوار شما، سلامتی گریه کنان شما. وقتی طالب سلامتی مولایت باشی خدا بر تو سلامتی می باراند شکلی عجیب. حتی اگر شما کافر باشی به امام حسین خالصانه اظهار علاقه کنی و برای مولایت نظری کنی، پاسخ میگیری، جواب میگیری. نقل میکنن در یکی از شهرهای هند سلطانی بود، یه بچه ای داشت، این بچهش سرطان گلو گرفته بود و رو به مرگ بود.
با این که سلطان بود و پولم داشت و ارتباطات قوی هم داشت و خیلی از دکترها و دواها در اختیار او بود، نتونست بچهشو معالجه کنه. یه وزیری داشت، وزیرش مسلمان و شیعه و اتفاقا سید بود. دیدید که گاهی در بلاد کف یه مسلمانی یه شیعهی به خاطر زرنگی و خوشخدمتی میره بالا تا حد گاهی رئیس جمهور، گاهی نخست وزیر. یه روز به پادشاه گفت که من یه پیشنهادی برای شفای فرزند شما دارم، اگر در امانم بکن. گفت در امانی، فقط سری بگو معطل نکن. گفت فردا 8 محرمه، پس فردا تاسوعاست، شیعیان امیرالمؤمنین فردا دستروی دارن به نام قمر بنی هاشم سلام الله علیه. بیا تو هم برو تو مجلس اونا، تو اون مجلس یک نظری برای قمر بنی هاشم برادر امام حسین بکن تا او وساطت کند در پیشگاه خدا و تو شفای فرزندت را دریافت. گفت تضمین میکنی؟ گفتم آره. قبول کرد و فردا با ایل و تبارش را افتادن و آمد تو مجلس و خب نشست و گوش داد و تماشا کرد و بعدم نذر کرد. این وزیر سید شیعه هم یه چند قطره اش ریخت در خلوت خودش و گفت یا قمر بنی هاشم آب روی باران بر ما یه چیزی گفتی، شما بچه اینو وساطت کنید، شفاشو از خدا بگیری، بلکه یک تحولی در کل این شهر اتفاق بیفتد. ببین تو اگه یک سلطانی رو، یک عالم شهری را، یک رئیسی را بتوانی منقلب کنی، کل اون شهر رو منقلب کردی. گفت همین که سلطان از اون مراسم برگشت منزل، دید بچهش حالش خوب شده، گفت تشنمه آب بیارید. این چند ماه بود که نمیتونست بگه برام آب بیارید، برام غذا بیارید، داره قشنگ حرف میزنه. گفت چی شد بابا؟ گفت فعلا من تشنمه، آب رو بیارید بعدم میگم برات چون. آب رو که آوردن بهش دادن، گفت من همین طوری که افتاده بودم دم یه آقای جوان خوشقد و قامت دارای قد و قامت بلندی آمد طرف من، احساس کردم او یه آدم قدرتمندیه و میتونه منو از این وضعیت در بیاره. گفتم آقا یه عنایتی کن در حق من. گفتم دستتو بده من بلندشم، کمکم کن، من افتادم، کاری ازم ساخته نیست. اشاره کرد به دستهایش، تا نگاه کردم دیدم دستاش هر دو از بازو قطعه، یعنی میخواست بگه من دستی ندارم که بخوام دست تو را بگیرم. پس فهمو تو خوب شدی، بلنش. یک مرتبه نظرم ناپدید شد، به خدا آمدم دیدم حالم خوب شده، دیگه گلوم درد نمیکنه. وزیر آمد نشست، قصه شهادت امام حسین را برای سلطان تعریف کرد. گفت این آقایی که فرزند تو در عالم رؤیا دیده، برادر امام سوم شیعیان است که در معرکه کربلا حاضر شده و جفت دستاشو در راه دفاع از امامش قطع کرده و یقین بدان تو شفای فرزندتو گرفتی. و ای بچه خوب شد. اون سال سلطان دستور داد 40 گوسفند ذبح کنند و تو عزاداران امام حسین تقسیم کنند. سال بعد نزدیک محرم که شد، گفت امسال هم 40 تا گوسفند برید وردارید بیارید. علماء هندو دیدن اگه این قصه بخواد هر سال اتفاق بیفته، بساط اونا جمع میشه. گفتن ما یه شوری بکنیم خبر میدیم. آمدن گفتن 40 تا گوسفند جور نشد. گفت جور نشد 40 تا گاومیش برید بردارید بیارید. رفتن و چرخیدن و آمدن گفتن 40 تا گاومیش هم پیدا نکردیم. مسخره میکردن دیگه. گفت برید از تو معبد شخصی من 40 تا گاو بیارید، همون گاوایی که میپرستین و ذبحشون هم حرام میدانید. دیدن کار خراب شد، گاوی را که میپرستن بیارن ذبح کنن، دینشون رفته هوا. رفتن 40 تا گوسفند و برداشتن آوردن و از اون سال تا امسال در هند عزاداری امام حسین در اون شهر آزاد و حکومت کمک هم میکند، پشتیبانی میکند مجالس عزای امام حسین و دست روی امام حسین را در دهه محرم، مخصوصا در روز تاسوعا و روز عاشورا. ببین کافر آمده با امام حسین ارتباط برقرار کرده، خدا به او نظر کرده. هندو یعنی خدا را هم قبول نداره، فهمی؟ و خوب بره حاجتشو از قمر بنی هاشم بگیره، شفای مریض بچهشو که داره میمیره بگیره. من شیعه اونقدر بدبخت بشم که نتونم شفای مریضمو از امام حسین و مجلس امام حسین بگیرم، چون اعتقادم این شده که اگه شرکت کنم مریض میشم، بیچاره میشم. هیم استدلال. خدایا ما را کمک کن که بتوانیم یار خوبی برای امام زمانمون و آباء طیبین و طاهرینش، مخصوصا جد غریبش حسین سلام الله علیه،